استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. قرار است بحث های جدی در مورد اجندای مذاکرات صلح افغانستان فردا در قطر آغاز شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته آتش بس بحث اساسی این گفتگو هاست و ایالات متحده امریکا در کشور به شمول 5 همسایه افغانستان را در فهرست تخطی کننده های آزادی مذهبی قرار داده. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگام. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را آرش امویون پیشکش می کند.
انتظار می رود بحث های جدی در مورد آجندای گفتگوهای صلح افغانستان فردا در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود. یک بررسی تازه نشان می‌دهد که با ایجاد نرمش در مقررات اشتراک نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان در سال 2017، تلفات افراد ملکی در حملات هوایی افزایش یافت. رئیس جمهور منتخب آمریکا در نظر دارد یک جنرال متقاعد سیاه‌پوست را برای پست وزارت دفاع آن کشور نامزد کند. مشروع خبرها. یک بررسی جدید در ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد بعد از اینکه اردوی این کشور در مقررات اشتراک در جنگ افغانستان در سال 2017 میلادی نرمش ایجاد کرد، تلفات افراد ملکی بر اثر عملات هوایی در افغانستان به طور چشمگیر افزایش یافت. به اساس این بررسی که تحت عنوان هزینه جنگ توسط پوهنتون‌های براون و باستون صورت گرفت، تلفات حملات هوایی از 250 تن در سال 2016 به 700 تن در سال 2019 میلادی رسید که بیشترین تلفات سالانه حملات هوایی در 18 سال قبل بود. بررسی می افزاید که شمار تلفات افراد ملکی در حملات هوایی نیروهای بین‌المللی متفاوت بوده و به تاکتیک های مختلف و اولویت های آمریکا برای جلوگیری از همچو تلفات ارتباط می گیرد. طور مثال تلفات ناشی از حملات هوایی نیروهای بین‌المللی در سال 2008 میلادی 552 تن بود، ولی بعد از آن که آمریکا و متحدانش متعهد به کاهش تلفات ملکی در چنین حملات شدند، این تلفات در سال 2014 به 101 تن کاهش یافت. نیروهای آمریکایی در افغانستان و وزارت دفاع ایالات متحده هنوز در مورد بررسی جدید تبصره نکردند. انتظار می رود بحث های جدی در مورد آجندای گفتگوهای صلح افغانستان فردا در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در یک نشست در کابل بدون ارائه جزئیات در مورد آجندا همچنان گفت که آتش بس بحث اساسی این گفتگو است. جزئیات را در ادامه همین برنامه می شنوید. بیش از 100 زن به شمول مادر ایلیاسدایی، خبرنگار رادیو آزادی، امروز در هلمند در یک گرد همایی خواستار تأمین صلح در افغانستان خواهند شد. عبدالمحید هاشمی، یکی از تنظیم کنندگان این گرد همایی، به رادیو آزادی گفت که این زنان از ولسوالی های مختلف هلمند گرد آمدند.
به اشتراک و رهبری مادر محمد الیاسدایی بیش از 100 زن زیر یک چتر گرد هم می آیند و از طرف های درگیر جنگ خواهان پایان جنگ و برقراری آتش بس دائمی خواهند شد.
محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، 12 ماه نوامبر در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در شهر لشکرگاه مرکز هلمند کشته شد. حکومت و طالبان هر دو تحقیقات در مورد را وعده کردند، اما تا اکنون در مورد دستگیری و مجازات عاملان این رویداد خبری نیست. مسئولیت حمله بر آقای دایی را تا اکنون کسی یا گروهی نیز به عهده نگرفته. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ایالات متحده آمریکا دیروز ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان را در لیست 10 کشور مورد نگرانی خاص در زمینه آزادی‌های مذهبی قرار داد. این کشورها به علت دست داشتن در و یا تحمل موارد نقض دوامدار و فاحش آزادی‌های مذهبی در این لیست قرار گرفتند. روسیه و 3 کشور دیگر هم به علت دست داشتن در نقض شدید آزادی‌های مذهبی و یا تحمل آن در لیست کشورهای مورد نگرانی خاص قرار گرفتند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن یک بار دیگر برای دفاع از کسانی که می‌خواهند این آزادی اساسی را عملاً داشته باشند داخل اقدام شده. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا در نظر دارد یک جنرال متقاعد سیاه‌پوست به نام لوید آستن را برای وزارت دفاع این کشور نامزد کند. این خبر توسط رسانه‌های آمریکایی نشر شده. اگر این خبر تایید شود، جنرال آستن نخستین آمریکایی آفریقایی تبار خواهد بود که در این سمت گذاشته می شود. او که 67 سال دارد در عملیات نظامی سالهای اخیر در افغانستان و عراق هم اشتراک کرده. و خبر آخر این که انتظار می رود وزیر خارجه روسیه امروز با رهبران ارشد حزب AFD، حزب راستگرای افراطی جرمنی در مسکو ملاقات کند. کرملین این ملاقات را بسیار مهم خوانده. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت که روسیه روابط مختلف با جرمنی داشته که برخی موفقانه و برخی هم چندان موفق نبوده. او گفت که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین قرار نیست که با این رهبران ملاقات کند. حزب AFD می گوید این مسافرت بنابر دعوت پارلمان روسیه صورت می گیرد. این حزب طرفدار دور ساختن تعزیرات است که توسط اتحادیه اروپا بر روسیه وضع شده و خواستار بهبود روابط جانبین است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که بحث های جدی در مورد اجندای مذاکرات صلح افغانستان فردا در قطر آغاز می شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته آتش بس بس اساسی این گفتگو است. او همچنان می گوید
اونا می خواهیم در کدام مسائل زودتر وارد شویم، ما می خواهیم در کدام مسائل زودتر وارد شویم، اما هدف باید رسیدن و صلح باشد.
در این مورد با یک آقای امور سیاسی هم در ادامه صحبت خواهیم کرد. گزارش داریم در مورد شکار پرندگان کمیاب در ولایت بدخشان.
یک هاو قدیم ها 200-250 هم تایی ها میخیم با 300 سوداش میکنیم. چردک یاد 11-1000 با 12-1000 هم تایی ها سوداش.
در مسائل بین المللی مشنوید که امریکا 10 کشور به شمول 5 همسای افغانستان را در فهرست تخطی کننده های آزادی مذهبی قرار داده و در نیمه دوم این ساعت بحثی نفته نشر می شود. در بحثی نفته امروز به موضوع اداری جدید امریکا و رویکرد آن با صلح افغانستان پرداخته شده.
جو بایدن در زمانی با کار آغاز خواهد کرد با تیم جدید خود که با اولویت های بسیار زیادی روبرو است. قضیه افغانستان هم جزء امی برنامه سیاست خارجی و امنیتی امریکاست.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استیدیوی پیک خوش آمدید میگویم. سید قادر جلالوف در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کری میکنه. انتظار میرود بحث های جدی در مورد اجندای گفتگوهای صلح افغانستان فردا در شهر دوحه قطر آغاز شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در یک نشست در کابل بدون مطرح کردن جزئیات در مورد اجندا همچنان گفت آتش بس بس اساسی از این گفتگو هاست. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید طالبان یک پیشنهاد 22 ماده‌ای را برای اجندای گفتگوها مطرح کردند. فرشتن ندا جزئیات بیشتر داره که از کابل با ما شریک میسازه.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روند مذاکرات را طولانی اما این مذاکرات را برای یک افغانستان باثبات سرنوشت ساز یاد کرد. آقای عبدالله روز امروز هنگام سخنرانی در کنفرانس ملی صلح رسانه ها و جامعه مدنی گفت بحث های جدی این مرحله فردا چهارشنبه آغاز می شود.
یک جمله مفصل نزد حیات ما است، یک جمله مفصل نزد حیات طرف طالبان است. اونا می خواهند در کدام مسائل زودتر وارد شویم، ما می خواهیم در کدام مسائل زودتر وارد شویم، اما هدف باید رسیدن و صلح باشد.
عبدالله عبدالله در مورد موضوعات آجندا جزئیات ارائه نکرد اما آتش بس را نکته اساسی آن عنوان کرد که خواست همه افغان ها است. آقای عبدالله همچنین گفت خواست آتش بس باید ضعف حکومت افغانستان گفته نشود، زیرا این خواست تنها برای جلوگیری از خونریزی و بر بنیاد یک مسئولیت مطرح می شود. هرچند هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان در دوحه مسائل مربوط آجندا را رسانه‌ای نمی سازند، اما یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع نمی خواهد از وی نام گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت طالبان یک پیشنهاد 22 ماده‌ای آجندا را برای آنان سپرده است، مسئله‌ای که از سوی طالبان رد شد. در این حال نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز بر رادیو آزادی گفت این آوازه هاست، زیرا هنوز هم بحث ها روی طرز العمل ادامه دارد و معلومات نهایی بعداً شریک ساخته می شود. فرشتن دار، رادیو آزادی، کابل.
هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان چهارشنبه گذشته اعلام کردند که آنها روی طرز العمل کاری برای مذاکرات اصلی توافق کرده و اکنون مذاکرات بر سر اجندای مسائل اصلی بحث صورت می‌گیرد. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در کابل گفت که بحث‌های جدی در مورد اجندای گفتگوهای صلح افغانستان فردا آغاز میشه. برای داشتن تحلیل این موضوع همین اکنون حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت با خود در یک تماس تلفنی دارم. آقای اعظمی سلام و به استودیوی پیک به این برنامه شما را خوش آمدید میگم. هم حکومت افغانستان و هم جامعه جهانی و همچنان مردم افغانستان کاهش خشونت و رفتن به طرف آتش بس مهم میدانند. چقدر برقراری آتش بس به نظر شما در این مقطع زمانی در افغانستان مهم است بر کامیابی روند صلح؟
تشکر خانم نگاه، سلام خدا به شنوندگان عزیز تقدیم میکنم. به این شک نیست که آتش بس خواست هر فرد افغان است که جنگ خاتمه پیدا کنه و افغان ها بتانه که به صلح زندگی کنه، مگر بحث اساسی است که دولت افغانستان و طالبا آتش بس به دو دیدگاه مختلف بهش میبینه. به طالبا آتش بس یک نتیجه مذاکرات صلح و مذاکرات بین الافغانی است، مگر به دولت افغانستان ایره به حیث یک پیش شرط و یا هم پیش از اینکه مذاکرات خلاص شد و یک موضوع هستند که مثلا در اوائل اگه شد بهتر است، اگه نه در بین مذاکرات بین الافغانی یک موضوع حیاتی برای دولت افغانستان است. مگر به طالبا ما فکر میکنم که با این شیوه و بالخصوص در وقت زمانش مشکل داره. اونا میگن که اگه ما آتش بس به او تن میتیم این موقفشان در مذاکرات بین الافغانی ضعیفتر خواهد کرد، وقتی که جنگ نباشه دولت افغانستان به چیزایی که طالبا خواستایشان دارن به او به آسانی موافق نخواهد بود. مگر با وانکشی و با خونریزی کس باید در مذاکرات امتیازات امتیاز طلبی نکنه؟ ما فکر میکنم که طالبا طبق اگریمنت دوها تفاهم نامه دوها که در 29 فوریه با امریکا امضا شده بودن، طبق از او باید اول کاهش خشونت باید تحتش بسیار پایین بیاید و بعدن به یک آتش بس کلی و تاثیری که در انسان باشه ما فکر میکنم این لازم است.
از امی صاحب، نزدیک به 3 ماه از افتتاح رسمی گفتگوهای صلح در دوحه قطر گذشت. پس از آن دو طرف روی طرز العمل کاری از این مذاکرات اینا به یک توافق رسیدن که امروز در گزارش هم شنیدین که محمد نعیم سخنگوی طالبا گفته هنوز هم صحبت ها روی طرز العمل جریان داره. چی فکر میکنین وقتی که بحث روی اجندای عمده و اصلی آغاز میشه، ای چقدر به درازا خود کشید یا ای که به یک نتیجه اینا زود دست میافن و کاهش خشونت ها را مردم در افغانستان به زودی تجربه خواهند کرد؟
مشکل همی هستن که هر موضوعی که خرد کوچک میان بلخصوص طالبان در او کدام فلکسیبیلیتی یا هیچ نوع انحطاف پذیری نشان نمیده و او مثلا موضوع در روزه کشانیده میشه به ماها. یکی مثلا طبق شما گفتین 3 ماه تنها ایره گرفت که طرز العمل نهایی شوه، نوزم نشدن طالبان ادا دارن، نشدن دولت افغانستان ادا دارن که تقریبا شدن. و این موضوعات بسیار ساده بودن که مثلا طرز العمل چطور باشن، با کدام اصول باشن. این بسیار یک مذاکرات موضوعات ساده است نسبت به اینکه اجندا را سرش بحث میشه. اجندا از این کدام مشکلتر خواهد بود، به خاطر که دولت افغانستان به خواستایی که طالبا مثلا میخواین که در اجندا بیاین شاید موافقه نکنه، مثل موضوع افتزار زندانی طالبا که باید رها شوند و یا طالبا خواست از ایره دانند مثلا این موضوع، یا موضوع آتش بس که در اجندا بیاین خواست دولت افغانستان است مثلا این موضوع طالبا خواهد که شان موافقه نکنه. من فکر میکنم این مشکلتر خواهد بود، مگر در مذاکرات باید طالبا تا یک اندازه زیاد انصاف پذیری کنه. از آغاز مذاکرات با امریکا طالبا بسیار زیاد چیزا به دست آوردن، مگر چیزی از دست ندادن و این نشانده از ایستن که مردم سوال خواهد کرد که طالبا مثلا 5000 زندانی شروع شدن در مقابل اینا چی دادن؟ آیا ملت افغانستان سلا محسوس میکنه؟ نه خیر، سلا پروسه رو زیر سوال
از امین صاحب کوتاه اگر برام بگوین، کابل میگه که اجماع فراگیر داخلی را ایجاد کرده در چوکات شورای عالی مصالحه ملی افغانستان. آیا به نظر شما واقعا یک اجماع فراگیر در داخل افغانستان به خاطر صلح ایجاد شده؟
یک اتحاد در کابل بسیار لازم است و من فکر میکنم دولت افغانستان تلاشای خود کردن که سیاسیون و رهبرای احزاب سیاسی را در او بیارن. در این شکل نیستن که یک دو رهبر شخصی مشکلات شخصی و منافع شخصی خود در نظر گرفته مثلا او در این شورا نخواهد آمد و ما فکر میکنم که اونا که باز مطرح نیستن صحیح یک مشکل است، مگر مشکل جدی نیستن. مگر وقتی که امرای طالبا مواجه میشیم نیاز به ایستن که ما با یک صدا به اتفاق امرایشان روبرو شویم و این قوت ما خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر. حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت با رادیو آزادی صحبت میکرد. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین چی نظر دارین؟ آیا در اجندای اساسی و عمده مذاکرات روی کدام موضوعات از هم اولتر صحبت شوه و برقراری آتش بس در این مقطع زمانی در افغانستان چقدر به نظر شما مهم است؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون پیام بفرستین، ما آن را نشر میکنیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
به نشر گزارش ها از رادیو آزادی تا لحظات دیگر برخواهیم گشت. اما اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم نسیم شفق.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که با ثبت 18500 موتر بدون اسناد در چند هفته اخیر 300 میلیون افغانی عاید به دست آورده است. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تا حالا به 18500 موتر سند توزیع شده است. وزارت مالیه افغانستان تخمین میکند که از بابت ثبت موترهای بی اسناد در کابل نزدیک به 2 میلیارد افغانی عاید به دست خواهد آورد. در خبر آمده که این موترها از سال 1990 تا حالا به گونه غیرقانونی در گردش بودند. عبدالله تسل رئیس زراعت و مالداری ولایت لوگر میگوید که 17 پروژه کوچک و بزرگ به ارزش 318 میلیون افغانی در این ولایت به بهره برداری رسیده اند. آقای تسل امروز به رادیو آزادی گفت که این پروژه ها در بخش های زراعت، آبیاری، مالداری، باغداری و لبنیات عملی شده است. در خبر گفته شده که با عملی شدن این پروژه ها برای صدها تن زمینه کار فراهم شده و اقتصاد مردم را تا حد بهبود خواهد بخشید و این هم نرخ افغانی در برابر ارز خارجی در سرای شاهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 92 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
خبرهای اقتصادی راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا لحظات دیگر مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که ایالات متحده آمریکا 10 کشور به شمول 5 همسایه افغانستان را در فهرست تخطی کننده های آزادی مذهبی قرار داده است. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید شبکه القاعده، دولت اسلامی معروف به داعش و گروه طالبان در میان سازمان‌های تندرو درد شدند که باعث ایجاد نگرانی جدی در زمینه آزادی‌های مذهبی می‌شوند. چندین کشور به شمول روسیه هم در فهرست نظارت ویژه آمریکا قرار گرفتند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایران، پاکستان، چین، تاجکستان و ترکمنستان در میان کشورهای از سوی ایالات متحده شناخته شدند که در آنها آزادی های مذهبی نقض می شوند. در فهرست همچنان نام های برمان، نایجیریا، کوریای شمالی، عربستان سعودی و اریتریا با عنوان ناقضان آزادی مذهبی دیده می شوند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در مجموع 10 کشور را که در آنها نگرانی جدی از آزادی‌های مذهبی وجود دارد معرفی کرد. پومپیو در رشته توییت‌هایش نوشته که اقدام دیروز بر اساس قانون آزادی‌های بین‌المللی مذهبی سال 1998 به خاطر عدم تحمل خشونت‌های دوامدار فاحش در برابر این گونه آزادی‌ها به اجرا گذاشته می‌شود. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا هم آمده که اکنون روسیه، کیوبا، نیکاراگوا و کاموروس در فهرست نظارت ویژه ایالات متحده به خاطر چندین مورد تخطی از آزادی مذهبی قرار گرفتند. مایک پومپیو گفته است این اقدام به منظور دفاع از کسانی صورت می‌گیرد که می‌خواهند آزادی مذهبی داشته باشند. با گفته پومپیو، ایالات متحده به تعهد بی‌دریغش در این گونه آزادی‌ها متعهد است. پومپیو در رشته توییت‌هایش نوشته که هیچ کشور نباید گذاشته شود تا مردم را به خاطر باورهایشان مجازات کند یا به محاکمه بکشاند. وزارت خارجه آمریکا هشدار هم داده که قرار دادن برخی کشورها به عنوان ناقضان آزادی‌های مذهبی پیام می‌رساند این که ایالات متحده در صورت هر مورد نقض کننده اقدام می‌کند. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفته است القاعده، گروه دولت اسلامی معروف به داعش و طالبان در میان سازمان‌های افراطی شامل ساخته شدند که باعث ایجاد نگرانی شدید در آزادی‌های مذهبی می‌شوند. در اعلام روز دوشنبه مایک پومپیو، ازبکستان و سودان از فهرست نظارت ویژه بیرون ساخته شدند. با گفته پومپیو، دولت‌های این دو کشور در جریان سال گذشته پیشرفت‌های مهم و مستحکم در راستای آزادی مذهبی داشتند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم نسیم شفق مرور کرده که با هم یک جا میشنویم.
روزنامه صبح کابل در سرمقاله خود با انتقاد از طرح جدید وزارت معارف نوشته است که دانش آموزان نباید استفاده سیاسی شوند. به نوشته روزنامه، وزارت معارف بر اساس طرح جدید خود صنوف اول تا سوم مناطق را که به مکتب دسترسی ندارند به مساجد منتقل کرد. نویسنده روزنامه صبح کابل افزوده که این طرح در حال اعلام می شود که تنها چند روز از توافق میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان در مورد کارشیوه مذاکرات صلح در دوحه می گذرد. به نظر روزنامه، با آنکه وزارت معارف گفته که این طرح در محلات عملی می شود که دسترسی به مکاتب کمتر است، اما نویسنده می نویسد که در این مورد باید تجدید نظر صورت گیرد. روزنامه مسیر نوشته است که وزارت معارف معینیت تعلیمات اسلامی را لغو کرده و چند معینیت دیگر را با هم مدغم کرده است. با باور روزنامه، دلیل اصلی اتخاذ تصمیم تازه وزارت معارف مشکل اقتصادی است. مسیر نوشته است که دلایل دیگری که در این زمینه مطرح شده صرف برای توجیه این طرح است. سرمقاله نویس روزنامه مسیر باور دارد که کمک‌های خارجی در حال کم شدن است و حکومت جز کاهش مصارف چاره دیگری ندارد. روزنامه دولتی هواد به بررسی افزایش حمله های گروه طالبان پرداخته و نوشته است که این حمله ها در حال صورت می گیرد که امیدواری ها برای مذاکرات صلح در قطر و برقراری آتش بس افزایش یافته است. روزنامه حمله دیروز به ولسوالی دامان ولایت قندهار و حمله های مشابه دیگر را جنایت بشری خوانده و نوشته است که ادامه جنگ بیشتر از غیر نظامیان قربانی می گیرد. نویسنده روزنامه هواد با اشاره به وضعیت امنیتی در افغانستان نوشته است که جامعه جهانی برای تأمین صلح واقعی و پایدار در این کشور باید طالبان و حامیان این گروه را زیر فشار قرار دهد.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. در نیمه دوم برنامه پیش از بحثی یفته پیام های شما را هم نشر خواهیم کرد. مسئولان محیط زیست در بدخشان میگویند شکار پرندگان کمیاب در این ولایت کوهستانی افزایش یافته. آنان نگران این وضعیتند. شکارچیان کیها هستند و پرندگان را در کجا به فروش میرسانند؟ ده گزارش از نهمت احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان بشنوید که با صدای یک دکاندار محلی آغاز میشود.
کاو می خریم چرده او این مردموی محل میوره دیگه اطراف رسولی ها.
روح الله 32 ساله 12 سال است که در بازار شهر کهنه فیض آباد مرکز ولایت بدخشان دکانداری میکند. او در کنار فروش میوه و ترکاری در فصل سرما کپک و پرنده وحشی معروف به چرده هم میفروشد.
موی قوس کی است ایلات موی اوت همی کاری مو سه چهارم میشوه.
بس کی میخره ایره؟
همی پیسدارا میخره دیگه، غریب و بیچاره که خریدن نمیتونن.
یک کاو چند است؟ یک چرده چند است؟
یک کاو قدی ما 200 250 هم تا یو میخیم بس 300 سوداش میکنیم. چرده کی است 1100 1000 بو 1200 هم تا یو سوداش.
افزایش شکار پرندگان وحشی نگرانی مقام های محلی را برانگیخته. شبیر احمد ملکزاده سرپرست ریاست محیط زیست بدخشان است. او در مورد اینکه شکارچیان کیها هستند به رادیو آزادی میگوید:
در بازار ببینین که انواع و اقسام پرنده های قیمتی و نایاب موره که نسلشان در حالت انقراض استن، اینا شکار میکنن و با بازار آوردیستن. اینا خو از طرف کسایی که شکارچی هستن، از طرف شکارچی ها و از طرف تفنگدارا، متاسفانه تفنگدارای غیر مسئول و از طرف نیروهای امنیتی ما هم در بعضی نقاط مورد شکار قرار میگیرن. ما ادامه این روند با وقت نگران هستیم و همه پرنده هایی که ما شما در سابق داشتیم و یا حیات وحشی که ما داشتیم، اینا نسلشان به خاطر نمی که شکار شدن و مورد شکار قرار گرفتن در حالت انقراض قرار گرفتن.
سناه الله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان هم شکار پرندگان را میپذیرد، اما از گام هایی برای مهار آن سخن میگوید:
فصل سرماست، بعضی از افراد اشخاص به شکل غیر قانونی اینا برآمدند و شکار میکنن پرندگان که انشالله کمیسون امسال هم به زودترین فرصت ایجاد میشه و مانی شکار پرنده ها خواهد شد. اگر اقدام به این کار داشته کار نماین، طبعا که از طرف کمیسون به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.
آقای ملکزاده میگوید که شکار بی‌رویه و بی‌پیشینه پرندگان سبب شده است که پرندگان کمیاب وحشی مانند کبک و چرده و عقاب بدخشان را ترک کنند. مسئولان ریاست زراعت بدخشان هم میگویند که همساله برخی از ساکنان دوردست این ولایت را آموزش میدهند که حیوانات و پرندگان را شکار نکنند. اما کیکاوس شیجا مسئول مطبوعات ریاست زراعت بدخشان میگوید که تلاششان تا اکنون نتیجه چشمگیری نداشته.
تنها منفعت شخصی خود را فکر میکنه، یعنی در این فیرشت آگاهانه یا ناآگاهانه شکار بکنه که در حقیقت باعث شده که آسیب جدی ببینه پرندگان نسل ازی در افغانستان و برنامه های اسوی داره زده به منظور آگاهی جلوگیری همواره مساله توسط شعبات مربوطش در رسوله مختلف مرکز عملی میشه به منظور جلوگیری و از این روند شکار بی‌رویه و همچنان پلان بازن سطح آگاهی مردم.
شکار حیوانات و پرندگان وحشی نادر در بدخشان چیزی تازه‌ای نیست. از چندین سال است که شماری از تفنگداران و شکارچیان حیوانات کمیاب را در فصل سرما شکار میکنند. ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت های کوهستانی است که بیشترین حیوانات کمیاب مانند پلنگ برفی، آهوی مارکوپولو، بز کوهی و پرندگان نادر وحشی مانند عقاب، چرده و کب را در دل کوههای خود جا داده است. در کنار مناظر طبیعی دیدنی، موجودیت حیوانات کمیاب در بدخشان سالانه توجه ده ها سیاح داخلی و خارجی را به خود جلب میکند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
رادیو آزادی.
تشکر از امرایی تان. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. باز هم آره شما اینه با خود در استودیو دارم تا ای بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
انتظار می رود بحث های جدی در مورد آجندهای گفتگوهای صلح افغانستان فردا در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود. یک بررسی تازه نشان می دهد که بعد از ایجاد نرمش در مقررات اشتراک نیروهای امریکایی در جنگ افغانستان در سال 2017 تلفات افراد ملکی در حملات هوایی چشمگیر افزایش یافت. بیش از 100 زن به شمول مادر ایلیاسدایی، خبرنگار رادیو آزادی، امروز در هلمند در یک گرد همایی خواستار تامین صلح در افغانستان خواهند شد. رئیس جمهور منتخب امریکا در نظر دارد یک جنرال متقاعد سیاه پوست را برای پست وزارت دفاع این کشور نامزد کند. ایالات متحده امریکا ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان را در لست 10 کشور مورد نگرانی خاص در زمینه آزادی های مذهبی قرار دارد. انتظار می رود وزیر خارجه روسیه امروز با رهبران ارشد حزب راستگرای افراطی جرمنی در مسکو ملاقات کند. پیلوت امریکایی که بیش از 70 سال قبل برای نخستین بار به سرعت بیش از 100 پرواز کرده بود به سن 97 سالگی درگذشت. و مقامات صحی بریتانیا امروز برنامه واکسیناسیون افراد را با اولین دوزهای واکسین کووید 19 آغاز کردند.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته طالبان و حکومت که اکنون به طرز العمل گفتگوهای صلح به توافق رسیدن باید موانع در برابر صلح را از میان بردارند. دین محمد قریشی از فاریاب نوشته باید آتش بس صورت گیرد و صلح دائمی در افغانستان برقرار شود. عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالا مرغاب بادغیس نوشته در روند صلح باید اول آتش بس در سرتاسر افغانستان برقرار شود. عزیز از المند نوشته طرف های درگیر جنگ اگر مسلمان و افغانند به خاطر مردم و خدا باید دست از خشونت بکشن. نظیر احمد بسمل از قندار نوشته طالبان اجیرند، از خود اراده ندارند، هر چیز که بادارانشان خواسته باشند عملی می نمایند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. شما همچنان می تانین نظریات و پیام هایتان را به شماره های 07-84-620 و 07-27-43-61 با ما شریک بسازین. شماره های تلفن های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت می شود و ما آن را نشر می کنیم. فرشته نگاستم جهان، سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. اکنون هم بحثی یفته به میزبانی مصطفی صدیقی آماده نشر است.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. بیش از یک ماه دیگر مانده به مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده. پس از 20 جنوری 2021 دیگر دونالد ترامپ جمهوری خان نه بلکه جو بایدن دموکرات به حیث رئیس جمهور جدید ایالات متحده در مورد اوضاع و احوال جهان و افغانستان سخن خواهد گفت و تصمیم خواهد گرفت. اما پیش از آن اداره فعلی ایالات متحده اعلام کرده که تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را تا 15 جنوری از 4500 به 2500 کاهش خواهد داد. حال پرسش اصلی این است که تغییر سیاسی در ایالات متحده چقدر روند صلح افغانستان را تغییر خواهد داد؟ دیدگاه بایدن در مورد مصالحه با طالبان چگونه است و آیا با آغاز کار اداری جدید در آمریکا جنگ طولانی واشنگتن در افغانستان به پایان خواهد رسید؟ کارشناسان به این سوال ها جواب می دهند در همین برنامه. من مصطفی صدیقی هستم و از لندن ولی آریا کارشناس ارشد امور سیاسی مهمانم است و از کابلم علی امیری تحلیلگر امور سیاسی. اما برنامه را آغاز می کنیم با صحبت های عمر صمد تحلیلگر ارشد امور سیاسی در واشنگتن دی سی. از او پیش پرسیده ایم که اداره آینده بایدن دموکرات روند صلح افغانستان را به کدام مسیر سوق خواهد داد؟
پیشبین سه امکان و گزینه در سیاست اداره جدید بعد از یک مدت، البته که گزینه اول ازی و امکان اول ای است که پالیسی فعلی را تا حد زیاد به می شکلش نگه بدارن و تصمیم باید گرفته شود که آیا فرستاده خاص فعلی دوام به کار میکنه یا کسی دیگه و تیم دیگه این مسئولیت به دوش میگیره و کار روند صلح به رقمی که است دوام پیدا میکنه. دومیش ایست که یک سلسله تغییرات وارد میشه هم در تعیینات و مقررات مقرری اشخاص جدید و همچنان در خود توافقنامه ماه فوریه 2020 باز اجزایش تغییر میکنه، باز اجزایش باقی میمونه، موعدش تغییر میکنه. اینا میتونه که یک گزینه دوم باشه. سیومی این است که کاملا تفاهم نامه لغو شوه، از بین برده شوه، افراد جدید به کار گماشته شوند و روی یک برنامه جدید کار صورت بگیره. احتمال گزینه سیوم کمتر است.
اولویت جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مورد افغانستان چیست؟ آقای صمد پاسخ می‌دهد.
جو بایدن در زمان به کار آغاز خواهد کرد با تیم جدید خود که با اولویت‌های بسیار زیادی روبرو است، هم در داخل آمریکا هم با جامعه بین‌المللی و موضوعات جنگ و صلح در بعضی کشورها و قضیه افغانستان هم جزء امی برنامه سیاست خارجی و امنیتی امریکاست و موضوع جنگ و صلح است. من فکر میکنم که یک مدت وقت خواهد گرفت تا آقای بایدن با تیم جدید خود سر موضوع افغانستان غور کنند. امکان دارد در دو سه ماه اول درباره صحبت ها صورت بگیره و باز نظریات جمع آوری شود و امین حالم باز گروه های به کار آغاز کردن. یکی از او ارتباط میگیره با انستیتوت صلح ایالات متحده که در اونجا یک گروه 40-50 نفر میخواین یک سلسله نظریات پیشکش بکنن و تحلیل را ارائه بکنن که باز اداره امریکا از او استفاده بکنه. همچنان یقینا کسان دیگه و گروه های دیگه هم هستن که نظریات دیگه را پیشنهاد خواهند کرد. لحاظا من فکر نمی کنم که در روزهای اول کدام تصمیمی گرفته شوه، ولی ای به ای هم تعلق داره که از حال تا یک ماه دیگه در ارتباط با افغانستان هم در میدان جنگ هم در دور میز مذاکرات چی رخ میده. اگر کدام چالش بسیار عمده روبرو شد با چالش عمده روبرو شد امریکا و یا افغانستان، در روز زمان امکان داره که اولویت در ارتباط با افغانستان شکلش تغییر بکنه و زودتر دربارش بخواین تصمیم بگیرن. ولی من یقین دارم که آقای بایدن در نهایتش نمیخواد که دوسیه جنجال برانگیز افغانستان به میراث ببره. یقینا ترجیح خواهد داد تا یک دوسیه پاکتر و صافتر و ساده‌تر به میراث ببره.
و کوتاه از آقای صمد پرسیدم که آقای بایدن مشخصا چه چیز را از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد افغانستان و ارث خواهد برد؟
چیزی را که آقای بایدن از آقای ترامپ به میراث میبره، البته از یک طرف بخش نظامی است و امنیتی که مربوط به تعداد نیروهای امریکا است، تعداد قراردادی های امریکا هم است که اونا تعدادشون از نیروها که بیشتر است، و مکلفیت ها و تعهداتی که امریکا در برابر افغانستان و در برابر مبارزه با تروریسم داره و حتی در برابر توافقنامه‌ای که با طالبان داره. این یکی از چیزهایی است که به میراث میبره در بخش سیاسیش همچنان و دیپلماتیک، موضوعات مربوط به پروسه صلح و موضوعاتی که در خلال دو سال گذشته تیم آقای خلیلزاد و سایرین در امریکا توسط آقای ترامپ، یعنی تحت نظر اداره ترامپ به پیش بردن، که آقای بایدن حالا باید تصمیم بگیره که آیا نظر ملکی ها را بیشتر در این قسمت ترجیح میده، نظر نظامی ها را به چه شکل ارزیابی میکنه و نظر استخباراتی را چه قسم ارزیابی میکنه و در مجموع بالاخره آیا در پالیسی تغییرات وارد میشه یا نی. قسمی قبلا هم گفتیم که هم جنبه موضوعات امنیتی و دفاعی و جنگ در او مطرح هست که با جنگ چی برخورد صورت میگیره و هم موضوعات صلح. و یقینا که قضیه افغانستان هم کسی پیش بینی از این نیست که در ظرف چند هفته حل شوه، ولی خب پیش بینی از این هم باید باشیم که بعضا بعضی حوادثی رخ میده که غیر مترقبه میباشه و باز در دیدگاه ها و در پالیسی سازی تغییرات وارد میکنه.
صحبت های عمر صمد کارشناس امور سیاسی در واشنگتن دی سی را شنیدید. بحث را ادامه میدهیم از لندن، ولی آریا کارشناس ارشد امور سیاسی مهمانم است. تو از کابلم علی امیری تحلیلگر امور سیاسی. جناب آریا، از دید شما رفتن ترامپ و آمدن بایدن چقدر میتونه بر روند صلح افغانستان تاثیر بگذاره؟
تأثیرات زیاد خواهد داشت، ولی بیشتر تأثیر تدریج خواهد بود، مرحله به مرحله ما شاهدش خواهیم بود، ولی ما بعضی تغییرات رو همین حال هم شاهدش هستیم. به عنوان نمونه، ای که طالبان علاقه گرفتن زودتر با دولت و در رابطه با شیوه کار و طرز عمل‌های مذاکره به نتیجه برسن، به احتمال خیلی زیاد تشویش است که طالبان دارن از این که خب ما اگر این فرصتی که ایجاد شده را از دست بدهیم و بیشتر بر موازه خود پافشاری بکنیم، شاید اداره بعدی برای آقای بایدن او هم علاقه بینی خود را و اعتماد خود را به ما از دست بده و باعث بشه که فشار بیشتر روی ما بیایه و از امتیازات ما کاسته بشه. و در مراحل بعدی هم من فکر میکنم که با توجه به ای که طالبان آگاهن که آقای بایدن او شتاب زدگی آقای ترامپ رو نخواهد داشت و از امتیازاتی که تا فعلا به طالبان داده شده جناح دموکرات راضی نیست، شاید اینا بیشتر احساس بکنه که نیاز به ایست که ما بیشتر این اطاف پذیری داشته باشیم در تعامل با تیم مذاکره کننده دولت. و در ارتباط با خروج نیروها هم طبیعتاً عجله که تا فعلا وجود داشته وجود نخواهد داشت. حتی اگر ما پلان آقای ترامپ رو هم برای خروج نیروها در نظر بگیریم، خب طبق جدول زمانی که اینا در نظر داشتن، اگر همه چیز به اساس از او پیش می رفت، قرار بود که آخرین سربازان در ماه می سال بعدی، سال آینده، از افغانستان خارج بشن، یعنی تقریبا 6 ماه بعد. و حالا که قرار است اداره آقای بایدن روی کار بیایه، این پروسه میتونه که به تاخیر بیفته. روی هم رفته، خب تیم آقای بایدن هم ناراضی نیست از اینکه این پروسه شروع شده، پروسه مذاکره در واقع با طالبان، کاری که بود که به هر حال شاید اگر دموکرات ها سر کار می بودن با این جرأتی که آقای ترامپ این پروسه رو آغاز کرد، اونو آغاز نمی‌کردن. بنابراین دموکرات‌ها هم از این فرصت حداکثر استفاده خواهند کرد، با توجه به اینکه روی هم رفته به هر حال در امریکا خستگی از جنگ، به خصوص جنگ افغانستان، یعنی که طولانی‌ترین جنگ در تاریخ امریکا بوده، خستگی خیلی زیاد است، نارضایتی خیلی زیاد است، هزینه‌ها خیلی زیاد است. نه تنها امریکا بلکه اعضای دیگر ناتو هم به هر حال در این ناامیدی که از وضعیت افغانستان دارن و ابهاماتی که وجود داره خیلی مشخص است. ما شاهدش بودیم در همین جلسه اخیر وزرای خارجه ناتو که در اوایل هفته گذشته در بروکسل برگزار شد، بسیار واضح بود و در سخنان آقای استولتنبرگ سرمنشی ناتو هم این مسئله ذکر شد که اینا فعلا در یک ابهام در یک برک دلیمان بسیار جدی قرار دارند که آیا از افغانستان را ترک بکنند و بمانند.
بله، و همونطور که شما اشاره کردید، با مذرد که حرفتان قطع میکنم، جناب آریا یان ستولتنبرگ سرمنشی ناتو گفت که هم ماندن در افغانستان بهایی دارد و هم ترک افغانستان. تا لحظات دیگه میخوایم شما این بحث را تحلیل بکنید، سوال مرتبط با او را. میریم به کابل. جناب امیری، رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده دونالد ترامپ اعلام کرده که تا پیش از مراسم تحلیف بایدن 2000 سرباز آمریکایی به خانه باز خواهند گشت. این چقدر میتونه تأثیر بگذاره بر روند صلح در کل؟
خب قهران، تأثیر منفی خواهد گذاشت. ظاهر کار ای هست که رئیس جمهور ترامپ نمیخواه مشکل را حل کنه، بلکه میخواهد مشکلات را برای جانشین خود زیاد بکنه. بایدن در برابر یک عمل انجام شده قرار خواهد گرفت، و در صورتی که طالبان انعطاف ناپذیری نشان بدهد، همسویی با طالبان برای جناح دموکرات و شخص رئیس جمهور بایدن سخت خواهد شد، و او زمان بازگرداندن نیرو مجددن به افغانستان هم کار بسیار سخت با توجه به خستگی که مردم امریکا از جنگ داره بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین اقدام خروج 2000 نیروی امریکا پیش از مراسم تحلیف یک اقدام تخریبی هست، هم به ضرر امریکا و هم به ضرر مردم افغانستان. و فکر میکنم که آقای ترامپ میخواهد که بایدن را در برابر یک عمل انجام شده قرار بدهد، و در حد ممکن کارتهای بازی او را بسوزاند یا ضعیف کند یا نابود کند.
اما در گذشته که جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا بود، او بیشتر تاکید میکرد بر مبارزه با تروریسم تا مبارزه با شورشگری، و ظاهراً خواهان حضور تعداد فشرده تر از نیروهای آمریکایی در افغانستان بود. جناب آریان، نظر شما در این مورد چیست؟
بله، در این ارتباط، حتی اگر آقای ترامپ هم 4 سال دیگر روی کار می بود، به سر قدرت می بود، گزینه باقی ماندن بخش از نیروهای آمریکایی در افغانستان یا در منطقه برای مبارزه علیه تروریسم در خاک افغانستان، او گزینه حتما روی میز می بود، و همچنین حضور استخباراتی قوی آمریکا حتما روی میز می بود، حتما ما شاهدش می بودیم، و ادامه کمک های مالی به سکتور امنیتی به داخل افغانستان، این هم بخشی از برنامه بود، حتی اگر آقای ترامپ هم 4 سال دیگر روی کار می بود. ولی حالا که آقای بایدن قرار است قدرت به دست بگیره، ما حتی اگر گزینه صفر هم در نظر بگیریم، صفر نیرو که مسئله بود که همیشه روش صحبت می شد، باز هم به این معنا نخواهد بود که ایالات متحده در افغانستان حضور نظامی کاملا نداشته باشه و تعداد نیروها به صفر برسه. حضور سفارتی امنیتی سنگین به این معنا که بین 1000 تا 2000 نیرو برای حفظ، برای تامین امنیت سفارت امریکا در کابل، و همچنین استفاده از درون ها، حضور قوی استخباراتی و ادامه کمک های مالی، اینا مسائل است که قرار نیست که کاملا اینا قطع بشه، اینا ادامه خواهد داشت. همیشه بین افغانستان و ویتنام مقایسه های صورت میگیره و بینش روی شباهت ها زیاد تاکید میشه، ولی خب روی تفاوت ها هم ما اگر نظر ما توجه بکنیم، در ویتنام ایالات متحده همیشه تاکیدش این بود که در واقع آمریکاییزه بکنه، یعنی امریکنایز بکنه جنگ ویتنام رو، و همیشه تاکید روی این بود که بر تعداد نیروهای آمریکایی، بر افزایش نیروهای آمریکایی تاکید صورت بگیره، تا اینکه به در جنگ علیه ویتکونگ ها اینا برنده بشن، ولی خب دیدیم که نتیجه نداد، و تا اینکه آخرین سرباز آمریکایی از ویتنام به بلدی که شکست خوردن در واقع ویتنام رو ترک کردن. ولی در افغانستان 6 سال است که این کار صورت گرفته، در واقع یعنی افغانیزه شده، و نیروهای آمریکا و متحدین دیگر حضور خود را در واقع به حداقل رساندن، حضور رسمی و جنگی خود را، و فعلا بیشتر از 98% عملیات ها را در افغانستان، عملیات های نظامی را خود نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان انجام میدن. بنابراین اتفاقات عمده وجود داره، ما نباید همیشه او سناریوی منفی شکست امریکا در ویتنام را در نظر بگیریم و بگیم که این در افغانستان هم حتما این صورت خواهد گرفت. من فکر میکنم که با توجه به تأکیدی که دیگر اعضای دیگر ناتو هم دارن روی این که ما روی دستاوردها تأکید بکنیم و حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته و همچنین این که افغانستان دوباره پناهگاه امن برای توریستان بین‌المللی نشوه، که در این اشتراک نظر هم وجود داره بین اعضای دیگر ناتو و دموکرات ها و تیم آقای بایدن، و همچنین با توجه به این که آقای بایدن بیشتر گوش خواهد داد به مشورت نظامی ها و دیپلمات ها و استخباراتی هایش، میتونیم که سناریوهای های بسیار منفی را زیاد ما تاکید نکنیم در شرایط فعلی رویش.
تشکر از شما جناب آریا. حتما بیشتر بحث میکنیم از شما. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. در کنار نظریات کارشناسان امور سیاسی و نظامی، نظر شما هم به ما مهم است. با مردم در نقاط مختلف افغانستان صحبت کردیم که انتظارشان چیست از طرفهای درگیر جنگ. میشنویم و برمیگردیم.
محمد گل پویا، یکی از شهروندان ولایت غور. به خواست ما از نماینده های حکومت افغانستان، کسایی که برنمایندگی از مردم افغانستان رفتن برنمایندگی از حکومت و هیئت مذاکره کننده صلح هستند، یگانه خواست ما است که اینا توجه به دستاوردهای 19 ساله که قانون اساسی، نظام، دموکراسی، حقوق زنان، جامعه مدنی، مطبوعات، آزادی بیان، اینا همه دستاوردها است که در طی 19 سال با تلاش های فراوان و حمایت جامعه بین الملل به دست آمده. امیدوار هستیم که با حفظی از این دستاوردها به یک نتیجه برسن که به خیر و صلاح مردم افغانستان باشه.
مهدیه از جوزجان، حفظ دستاوردهای زنان و ای که زودتر به یک نتیجه برسیم و از این فلاکت رهایی یابیم.
عایشه از شهر مزار شریف. از هیئت مذاکره کننده با طالبان میخوایم که در مذاکره با طالبان از حقوق زنان دفاع کنند و ما نمیخوایم دوباره به دوران طالبان برگردیم.
محمد جان آریاس مشبرغان. آره، هم خوشنط در زمانی که مذاکرات جریان است و طبعا 100% در صورتی که به نتیجه بانه مذاکرات خوشنطا بیشتر بشه، افزایش پیدا میکنه و خیلی زیاد میشه.
دیدگاه های مردم را در نقاط مختلف افغانستان شنیدید در مورد روند صلح افغانستان و اینکه اونها از طرف های درگیر جنگ چه انتظارات دارند. بیشتر در این برنامه پرسش اصلی ما این است که تغییر سیاسی در ایالات متحده چقدر روند صلح افغانستان را تغییر خواهد داد. تا حال ابتکار روند صلح افغانستان از اداره آقای ترامپ بوده در بعد بین المللیش. زلمه خلیلزاد ماموریت ویژه امریکا در مورد صلح افغانستان را تا اینجای کار به پیش برده. حال دیدگاه های متفاوت مطرح میشه در مورد احتمال ماندن یا نماندن آقای خلیلزاد در این سمت کلیدی. برخی از تحلیلگران امریکایی با این باورند که او به کارش ادامه خواهد داد، اما برخی میگن شاید اداره بایدن دموکرات تصمیم دیگر بگیره. آقای امیری، شما که اوضاع را از کابل از نزدیک دنبال میکنین، با دقت دنبال میکنین، چقدر محتمل به نظر میرسه که تصمیم دیگر گرفته شود در چنین زمان حساس که مذاکرات بین افغانان در دوحه قطر پس از نزدیک 3 ماه چانه‌زنی و رایزنی آغاز شده؟
احتمالش بسیار کم است. احتمال که یک مهره قوی را جناح دموکرات در امریکا پیدا بکنه، جاگزین آقای خلیلزاد بسازه، بسیار بالا نیست. قهران اونا تجربه و شناخت آقای خلیلزاد را در مورد افغانستان ندارد، ولی از کار آقای خلیلزاد در افغانستان هم رضایت کافی وجود ندارد. به یک نحوی دولت افغانستان هم زیاد خوشحال نیستند که خلیلزاد می مدیریت را به برنامه را مدیریت کند. یکم که مشکلی وجود دارد، ولی من میخوایم اضافه کنم که چی آقای خلیلزاد باشد چی آقای خلیلزاد نباشد، کسی دیگه ای مثلا در گذشته حال بروک و مارک گورسمن و اینا بوده جاگزین شوه، فرق نمیکنه. مشکلی را که از دولت ترامپ به میراث میمانه این مشکل بسیار جدی هست و تقریبا با مهره مشخصی نمیشود گفت قابل حل باشه.
فرصت ما هم اندک است برای بحث. همونطور که بیشتر شما گفتین، یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو و تازگی در بروکسل هم گفت که در گفتگوی تلفنی با جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته که هم ماندن در افغانستان بهایی خواهد داشت و هم ترک افغانستان. بایدن در گذشته به افغانستان سفر کرده و به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در تصمیم گیری ها سهم داشته. کدام گزینه را حال انتخاب خواهد کرد، ماندن در افغانستان یا ترک افغانستان کوتاه؟
ما فکر میکنیم یک چیز بین و بین باید انتخاب بشه. به احتمال خیلی زیاد تاریکی نگفتند هر دو هزینه خواهد داشت. حضور محدود بخش بسیار کوچکی از نیروهای مبارز علیه تروریسم توسط ایالات متحده اینها باقی خواهد بود. ادامه کمک های مالی به سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان و همچنین کمک به نهادسازی برای دولت افغانستان ولی به او پیمانه گذشته بدون شک نخواهد بود.
بسیار تشکر از شما. آرام آرام بحث ما به پایانش نزدیک میشه. آقای امیری، در هفته های آینده شما به کدام موضوع مرتبط با صلح افغانستان بیشتر توجه خواهید کرد؟ در یکی دو جمله کوتاه لطفاً.
خب قهران موضوع ایالات متحده مهم است به خاطر که 80% اونچه که در افغانستان اتفاق میفتد ناشی از تصمیمی هست که امریکا گرفته و این تصمیم را تبدیل به یک معاهده با خودش و طالبان کرده. و اگر چنانچه طالبان به این معاهده پابندی از خود نشان ندهد یا تحت هر تأثیری که از وضعیت پیدا میکند زیاده خواهی بکند و خشونت ها را افزایش بدهد، با توجه به گزینه خروج نیروها اقدام بعدی ایالات متحده چیست؟ من فکر میکنم این اساسی ترین مسئله هست که حتی اداره بایدن و کارشناسای امریکایی هم به او اشاره نکرده و این به شدت مای نگرانی است.
بله برای چند سال قطع شد کارم میشنم.
میخوایم بفهمم کوتا لطفا که برای شما مهمترین نکته چی خواهد بود در پیوند برامند صلح روان در افغانستان در هفته های آینده؟
مهمترین موضوع کاهش خشونت باید باشه. خب آتش بس دائمی شاید که غیر واقعی رو باشه ما اگر فعلا در نظر بگیریم. آتش بس دائمی در نهایت طبیعتاً باید بخش از اجنده باشه ولی به تدریج باید به مرحله گام برداریم. کاهش خشونت چشمگیر ما اگر این رو در نظر بگیریم شاید که واقع بینانه‌تر باشه.
بسیار تشکر از شما. فرصت بحث ما در اینجا و پایان میرسد. تشکر از شما ولی آریا، تحلیلگر ارشد امور سیاسی در لندن، و علی امیری، کارشناس امور سیاسی در کابل. و تشکر از همه شما که تا این دم با رادیو آزادی بوده اید. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام همچنان ادامه دارد با تازه ترین موضوعات در مورد افغانستان، منطقه و جهان. برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com.
باز در شادی دستان غمت